به نام خدا، من محمود آخوندی عصر هستم، متولد 20 اسفند ماه 1312 در شهرستان احش. من هنوز 5 ساله نبودم که پدرم را از دست دادم. این حادثه برای من دردناک بود، اما در برابر مادر مهربانی داشتم که تربیت من را به عهده گرفت. از نظر مالی مشکلی نداشتم، اما نداشتن پدر برای من واقعا دردناک بود. به هر حال من در شهرستان احر تحصیلات دبستان و دوره اول دبیرستان را تمام کردم و همیشه در طول درس خوندن ها در دبستان و دبیرستان نفر اول بودم. دوره دوم دبیرستان را در شهرستان تبریز گذراندم. این دوره هم باز مثل دوره های قبل نفر اول بودم. من ریاضی زیاد می دانستم. دلم می خواست پزشکی بخونم یا مهندس بشوم، اما مادرم علاقه‌ای به آن نداشت. می خواست من قاضی بشوم. جالب بود، خواهرزادش قاضی بود در شهرستان احش و او را می دید مقامش را، اینکه مردم میاند و این قضاوت می کند و احقاق حق می کند، شیفته امر قضاوت شده بود. من واداشت به اینکه با تمام استعدادهایی که در پزشکی در ریاضیات داشتم به سوی ادبیات رفتم و در ادبیات هم موفق بودم. آن زمان من روزنامه منتشر می کردم، روزنامه دیواری شهاب احش، که واقعا یه دیوار روزنامه خواندنی بود. هر هفته 5 شنبه‌ها منتشر می شد و در میدانهای شهرستان احر نشر می گردید و شهروندان زیادی اونها را می خوندند و از من تحسین می کردند و من هم خوشحال می شدم. بالاخره همان سالی که دبیرستان را تمام کردم بلافاصله وارد دانشگاه شدم، یعنی پشت کنکور نموندم. آرزویم این بود که روزی در شهرستان احر قاضی بشوم، به درد دل مردم برسم. همین امر من واداشت تا وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران بشوم. از اینکه می‌دیدم در شهرستان احر از احر و تبریز می‌آیم و در تهران درس می‌خونم بسیار خوشحال بودم، زیرا استادانی را که در شهرستان‌ها کمتر مزال دسترسی به اونها را داشتیم می دیدم و خوشحال می شدم. استادانی مانند دکتر سید حسن امامی با اون همه معرفت، با اون همه ادب، با اون همه مهربانی وقتی دانشجو باش صحبت می کرد وامی استاد. در برابر دانشجو محال بود جوابش را نداده رد بشود. درس عبرتی برای من بود. درس از او یاد گرفتم که با دانشجو، با مراجعین چگونه رفتار بکنم. دکتر احمد متین دفتری از نظر سیاسی من کاری ندارم، چجور آدمی بود، ولی آدمی بود بسیار پرمغز، پرمعلومات، مبتکر. همین دوره آیین دادرسی مدنی را که نوشته هنوز هم از شاهکارهای کتابهای فارسی و تا این زمان لنگش به زبان فارسی نوشته نشده است. خود قانون آیین دادرسی مدنی را که نوشت از ابتکارات اوست، هنوز اون قانون عظمت خود را حفظ کرده. هر جا میخواهند به اون قانون دست بزنند با مشکل روبرو میشوند. چقدر صریح، روشن، ساده، همه پسند. دکتر ابراهیم پاد با اون مهربانی ها، با اون دلسوزی ها، اینها منو شیفته میکرد تا هرچه بیشتر درس بخونم، حقوق یاد بگیرم. اون زمان وقتی از جلو کاخ دادگستری رد می شدم، کاخی که الان عکسش را دارم و تو جلد آیین دادرسی کیفری نوشتم، عبور می کردم، سر تا پای بدنم از شوق می لرزید. خدایا روزی خواهد شد که من در این کاخ مشغول به کار بشوم؟ به هر حال در ظرف 3 سال دانشکده حقوق را تمام کردم، چون هنوز سنم برای قضاوت مهیا نبود. با وجودی که میتونستم اصلاح شناسنامه بکنم و از 23 سالگی برسم به 25 سالگی، اما این کار را نکردم، چون از اول نخواستم بد عادتی بکنم، شناسنامه ام را عوض بکنم، جعل بکنم، به خاطر اینکه زودتر به مقام قضایی برسم. نه، هیچ وقت در زندگی انحرافی مرتکب نشدم. اون وقت خواستم برم خارج از کشور، اما کجا بروم؟ 2 کشور اون زمان بیشتر مورد توجه بود: کشور فرانسه و کشور سوئیس. من کشور سوئیس را انتخاب کردم به دلیل اینکه دکتر محمد مصدق اونجا درس خونده بود و من درباره کشور سوئیس داستانهایی شنیده بودم. شنیده بودم که در این کشور ممکنه ماها بگذره حتی یک پرونده کیفری هم تشکیل نشود. جالب توجه بود، می گفتن دادگاه همیشه دایر نیست، اگر جرمی واقع شد از قاضی دعوت می کنند، از قضات دعوت به عمل می آورند تا بیان دادرسی بکنند. من تعجب می کردم چطور شده در این کشور کسی مزاحم دیگری نمی شود، به دیگری آزار و اذیت نمی کند، سرقت واقع نمی شود، کلاهبرداری واقع نمی شود، اختلاسی نیست، ارتشاعی نیست. همین ها منو کشاند به سوی کشور سوئیس. رفتم، با علاقه مشغول درس خوندن شدم و اونجا هم موفق بودم، اونجا هم باز نفر اول بودم در بین تمام خارجی ها. دانشگاه نوشاتل ایرانی کمتر داشت، اما به هر حال هر چه زودتر برگشتم، در آزمون دادگستری شرکت کردم، موفق شدم، کارآموزی را گذراندم، برای خدمت قضایی شهرستان اهل را انتخاب کردم، زادگاه خودم. با وجودی که جاهای دیگر را میتونستم انتخاب بکنم، حتی شهرهای بزرگ را هم به من پیشنهاد کردن، اما گفتم نه، میرم به زادگاه خودم، اونجا خدمت میکنم و پیش مادر و خواهر برادر هم خواهم بود. 3 سال اونجا رئیس زادگاه بخش بودم. در ظرف این 3 سال به اندازه زادگاه بخش شهرستان اهل مرتب و منظم شده بود که موجودی نداشتیم. یعنی دادگاه وقتش به روز بود، هر کس مراجعه میکرد میگفتم بنشین طرف را احضار بکنیم. اما مدت زیادی اونجا نموندم، همین امر باعث شد که دادگاه بخش اهل را تعطیل بکنند و من بیام تبریز و در تبریز بازپرس بشوم. هنوز 6-7 ماه از شروع به کارم در تبریز نگذشته بود که دیدم از دانشگاه به من تلفن کردند، از دانشگاه ملی، که شما به عنوان استاد اینجا پذیرفته شده اید، بیایین تهران. بعد معلوم شد که اینها از کشور سوئیس خواستند براشون یه استاد حقوق جزا معرفی بکنند. اونها هم نوشتند یه فارغ التحصیل ایرانی داریم که با وجود او شما نیاز به استاد خارجی نخواهید داشت. اگر او همکاری بکند دیگه از هر چیزی بی نیاز خواهید بود. دانشگاه مونده بود که من از چگونه پیدا بکنه. باز از سوئیس گفته بودند که در دادگستری کار میکند. اما دادگستری من را نمیشناخت. مونده بودن این محمود آخوندی چیست که این همه دانشگاه دنبالش هست از سوئیس معرفی بکنند. به هر حال فردی اونجا منو میشنه و معرفی میکنه، میبینن بله یک قاضی تازه کاری هستم و تازگی ها بازپرس شهرستان تبریز شدم. بلافاصله منو به تهران منتقل کردن. اون زمان انتقال به تهران واقعا مشکل بود. میباید شخص سالها کار میکرد تا میتونست به تهران منتقل بشود. منو به تهران منتقل شدند و ماموریت دادند برای خدمت در دانشگاه ملی. چون اونجا خب تا اونجا که از دستم برمیاید نسبت به پیشرفت حقوق جزا در کشور ما و آموزش گذات و آموزش دادرسان، آموزش استادان تا آنجا که در توان داشتم خدمت کردن. اما از نظر قضایی من تقریبا همه پست‌های دادگستری را از ابتدا تا مقامات بالاتر گذراندم. کارآموزی کردم، دادرس علل بدل بودم، رئیس دادگاه بخش بودم، بازپرس بودم، جانشین از دادستان بودم، رئیس دادگاه جنه بودم، رئیس دادگاه تجدید نظر استان بودم، رئیس دادگاه جنایی بودم و الی آخر. یعنی همه پست‌های دادگستری را من از نزدیک لمس کردم، کار کردم. علاوه بر کارهای قضایی صرف، در کنار آن کارهای دیگری هم برای دادگستری انجام می دادم. از جمله برای دادگستری دو مجله می نوشتم، هفته دادگستری و فصل نامه دادگستری. هر کدام از اینا منبع درآمدی شده بود برای دادگستری. آن اندازه خواننده داشت و مطالبی که اونجا نوشته می شد واقعا مطالب ارزنده بود. به استادان، کسانی که مقاله می نوشت، پول می دادیم تا تشویق بشوند. در نتیجه هر شماره‌ای که منتشر می شد شاید 20 تا 30 تا مقاله می فرستادن و در بین این 20 تا مقاله 30 تا مقاله 7 8 تاش را انتخاب می‌کردیم. یادم هست یه موقع خدا حفظش بکنه دکتر سلجوقی یک مقاله نوشته بود فوق‌العاده جالب. آقای کیانپور وزیر دادگستری گفت به نویسنده این مقاله چقدر دادین؟ گفتم 7000 تومان. گفت 7000 تومان کمه. اون موقع 7000 تومان خیلی بود. حقوق گزاد چیزی حدود 1800 تومان بود. گفت چرا 10000 تومان ندادی؟ گفتم خب وضعمون اینطوریه. گفت نه، هر چه درآمد داره همش را خرج بکنید، به حساب دادگستری نریزید، بذارین خرج بشه، مجله به صورت آبرومندتری اداره بشه. مرد بزرگواری بود. حالا من نمیدونم چطور شد اعدامش کردن، اون مسئله سیاسی یک جایگاه خودش را داشت. من نماینده دادگستری در کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی بودم، در کمیسیون عرایض مجلس سنا بودم. البته اینها یه مقدار برای من بازدارنده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خب به سراغ من آمدن، اما وقتی دیدن همه اینها را به خاطر علم نه پارتی بازی و در هر کاری که من بودم اون را به درستی انجام دادم، هیچ نکته ضعفی نداشتم، در نتیجه متعرض من نشدند و تونستم در دوره انقلاب هم با آقایون همکاری داشته باشم و بیشتر قانون نویسی در اظهار نظر قضایی و الاخرش. به هر حال این زندگی من بود و بعد از یه مدتی الان 3-4 سال بازنشسته شدم، اما بازنشستگی تئوری عملا کار من شاید بیشتر شده. من یک دوره آیین دادرسی کیفری نوشتم، 11 جلد هست که از این 11 جلد 6 جلدش تا کنون چاپ شده و به خوانندگان ارائه گردیده. جلد هفتم زیر چاپ هست که به من قول دادن تا آخر این برج، ظاهرا چیزی هم نمونده، آخر برجه، گفتن تا آخر برج حتما در اختیار دانشجویان و استادان و علاقمندان قرار میدهند. علاوه بر این شرح حال زندگی خودم را در یک کتاب نوشتم، عنوانش هست نیم قرن در دادگستری، و در این کتاب بسیاری از واقعیت ها درباره دادگستری، درباره آموزش، در بازه قانون و وکلا و الی آخر، همه اینها را تا اونجا که مقدور بود واقعیت ها را بیان کردم. میگویند تاریخ همیشه تحریف میکنه، تاریخ بزرگترین دروغگویان هست، اما در این کتاب من سعی کردم دروغی نگم و همیشه کارهای درست را به درستی بیان بکنم. این بود مختصری از ماجرای زندگی کوتاه من.